بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ادوار تحکیم وحدت از رئیس قوه قضاییه خواست شرایط آزادی و مرخصی احمد زیدآبادی را فراهم کند. واسلاو پاول اهدای جایزه حقوق بشر به عبدالله مؤمنی و مجید توکلی را تبریک گفت. اعتصاب عمومی در یونان خدمات عمومی را مختل کرد. سلام دوباره ما از رادیو فردا بر شما. پنج شنبه شبتون بخیر. ساعت به وقت ایران 9 شب هست. طبق معمول در این ساعت مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا در 20 شب اسفند ماه هم شروع میشه. آزاده اسدی هستم. در طول این مدت همراه با بقیه همکارانم در بخش‌های مختلف با شما خواهم بود. انواع گزارش‌ها، تحلیل‌ها و خبرها رو خواهیم داشت در این مجله که در مورد جزئیاتشون بعد از شنیدن خبرها توضیح میدم. قبل از همه چیز با هانا کاویانی خواهیم بود که با دست پر به استودیو اومده و آماده است برای خوندن خبرها. هانا
با سلام. سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ابراز خوشنودی از آزادی و مرخصی رفتن عده‌ای از فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات خواستار رفتار مشابه با احمد زیدآبادی دبیر کل این سازمان شده است. در این نامه گفته می شود در تبعیضی آشکار علیه آقای زیدآبادی نه تنها با آزادی و مرخصی رفتن او برخلاف مقررات سازمان زندان ها مخالفت می شود، بلکه او را از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل کردند که موجب مشقت فراوان برای او و خانواده‌اش شده است. این نامه می افزاید ظاهرا سلایق شخصی مانع از بهره‌مندی آقای زیدآبادی از حقوق قانونی خود می شود و رئیس قوه قضاییه خواسته تا امکان آزادی او را در آستانه سال نو فراهم کند. واسلاو هاول رئیس جمهوری سابق چک اهدای جایزه حقوق بشر نهادهای غیر دولتی چک را به مجید توکلی و عبدالله مؤمنی و جنبش دانشجوی ایران تبریک گفت. آقای هاول که از فعالان سرشناس حقوق بشر است چهارشنبه شب در مراسم اهدای این لوح‌های تقدیر گفت همه ما به مسائلی چون برنامه هسته‌ای ایران، ماهیت نظام جمهوری اسلامی، استفاده ابزاری از دین و انتخابات پرسش برانگیز 22 خرداد ایران توجه داریم، اما چیزی که من شخصا بیشتر از همه به آن توجه دارم مسئله نقض حقوق بشر است. سومین اعتصاب عمومی بزرگ در یونان شبکه حمل و نقل و پرواز هواپیماها را مختل کرد. مدارس دولتی نیز تعطیل بود و در بیمارستان‌ها تنها بخش‌های اورژانس باز بودند. این اعتصاب 24 ساعته به دعوت اتحادیه‌های کارگران و کارکنان دولت در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی دولت در هزینه‌های جاری صورت می‌گیرد. دولت یونان برای کاهش بدهی 400 میلیارد دلاری این کشور برنامه‌ای را برای کاهش دستمزدها، افزایش مالیات و سن بازنشستگی اعلام کرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا وارد ابوظبی شد. آقای گیتس از عربستان سعودی به ابوظبی رفته است. او می‌کوشد مسئولان امارات متحده عربی را به حمایت از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ترغیب کند. وزیر دفاع آمریکا خواستار اتخاذ تدابیری علیه برخی شرکت‌هایی است که با فعالیت در امارات متحده عربی به برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کنند. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد امروز در بندرعباس گفت ایران به قدرت‌های به قول او استکباری اجازه نخواهد داد خلیج فارس را بی‌ثبات کنند و افزود که کشورهای حوزه خلیج فارس خود باید امنیت این منطقه را تامین کنند. و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای دومین روز به مذاکرات خود با مقام‌های پاکستان در اسلام آباد ادامه داد. آقای کرزای چهارشنبه شب با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیدار کرد. او درباره نقش پاکستان در مذاکرات با طالبان گفتگو می‌کند.
هانا کاویانی مروری داشت بر خبرهای امشب رادیو فردا و ما ادامه برنامه های امشب در مجله شبانگاهی ما. ساخت واحدهای مسکونی تازه در شرق بیت المقدس به کجا خواهد رسید؟ گزارش رادیو فردا رو بشنوید درباره گفتگوهای جدید بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها. آلمان میگوید به ناراضیان و دگرباشان ایرانی پناهندگی میدهد، جمهوری اسلامی واکنش نشان میدهد و رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا استقبال میکند. گزارش خواهیم داشت. سرنوشت داد و ستد 8000 میلیارد تومان بورس ایران و واگذاری سهام شرکت مخابرات. موضوع خبرساز تاریخ بورس ایران موضوع یک گزارش ما هم هست. پیامدهای دستگیری یک باند بزرگ فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی. نمایندگان مجلس میگویند این فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست. گزارش خواهیم داشت. ممنوع الخروجی ها ادامه دارد. بسیاری از فعالان حقوق بشر، حقوقدان ها و شخصیت های سیاسی ممنوع الخروج شدند. همه اینها در کنار صدای شما روی پیغامگیر رادیو فردا در همین مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا. با یک گزارش سیاسی شروع می‌کنیم. برخلاف گذشته چند روز از گفتگوهای معاون رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه، هنوز اعلام تصمیم اسرائیل برای ساخت واحدهای مسکونی تازه در شرق بیت المقدس و آینده گفتگوهای صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها موضوع رسانه‌های جهان است. فریدون زنگار.
گفتگوهای فلسطینی‌ها با اسرائیل پیش از آغاز خود به پایان می‌رسد. در واکنش به اعلام ساخت 1600 واحد مسکونی جدید در منطقه شرقی بیت المقدس، فلسطینی‌ها تهدید کردند که گفتگوهای با واسطه آمریکا را ترک خواهند کرد. امروز ترکیه و روسیه هم از اعلام ساخت واحدهای مسکونی جدید در منطقه شرقی بیت المقدس انتقاد کردند و این کار را مغایر با تلاش‌های جهان برای پیشبرد گفتگوهای صلح در منطقه خواندند. پیش از این بانگیمون دبیرکل سازمان ملل هم از این تصمیم اسرائیل ابراز نگرانی کرده بود. دولت آلمان هم روز چهارشنبه سیاست خانه‌سازی اسرائیل را غیر قابل پذیرش خواند. در این میان و به رغم پایان سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، موضوع گفتگوهای وی با مقام‌های اسرائیل همچنان مورد توجه رسانه‌های جهان است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت روز پنجشنبه نوشت اسرائیل با سیاست ادامه ساخت مسکن در بیت المقدس و ساخت واقعیت‌هایی از بتون درک واقعی خود را از فرایند صلح به جامعه جهانی نشان می‌دهد. تحلیلگران اعلام ساخت 1600 آپارتمان دیگر در بیت المقدس هنگام حضور جو بایدن نوعی دهنکجی به آمریکا و رفتاری نابخردانه ارزیابی می‌کنند. آقای بایدن در بیانیه شدید لحن خود ضمن انتقاد از این حرکت دولت اسرائیل زمان اعلام این خبر، یعنی در شبی که قرار بود مذاکرات غیر مستقیم صلح با میانجیگری آمریکا آغاز شود را تقبیح کرد و آن را ناقض اعتماد لازم برای آغاز مذاکرات دانست. آقای بایدن گفت
وظیفه دو طرف این است که فضای تشویق گفتگوها را فراهم کنند، نه اینکه این فضا را پیچیده کنند. اعلام خبر دیروز تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر توسعه برنامه ساخت واحدهای مسکونی در شرق بیت المقدس لطمه شدیدی به اعتماد می‌زند. اعتمادی که ما درست امروز به آن نیاز داریم تا گفتگوهای سودمند را آغاز کنیم. به همین خاطر است که من این اقدام را
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب با آقای بایدن روز سه‌شنبه گفت
I look forward to working with President Obama and with you and your entire administration.
من در پی همکاری با پرزیدنت اوباما و شما برای دستیابی به قرارداد صلح هستم، قراردادی که در آن مشروعیت همیشگی دولت اسرائیل از سوی فلسطینی‌ها به رسمیت شناخته شده و امنیت اسرائیل برای نسل‌های آینده هم تأمین شده باشد.
For generations to come. سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در واکنش به اعلام ساخت واحدهای مسکونی از سوی اسرائیل گفت
ما فکر می‌کنیم در حال حاضر این چالش بزرگی برای آغاز دوباره فرایند سیاسی صلح به رهبری آمریکاست. ما از واکنش فوری و شدید آقای بایدن در محکوم کردن ساخت و سازهای جدید خوشحالیم، چون ساخت واحدهای مسکونی از سوی اسرائیل با از بین بردن اعتماد متقابل چشمانداز فرایند صلحی را که در پیان هستیم از بین می‌برد.
وزارت کشور اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که طرح ساخت 1600 واحد جدید آپارتمانی در شرق بیت المقدس را تصویب کرده است. رفتار دولت اسرائیل در برابر معاون ریاست جمهوری آمریکا و اعلام خبر ساخت و ساز تازه واحدهای مسکونی در زمان حضور آقای بایدن در اسرائیل در درون این کشور هم به بحث‌های بسیاری دامن زده است و دولت ائتلافی اسرائیل را با بحران روبرو کرده است.
ساخت واحدهای مسکونی تازه در شرق بیت المقدس و آینده گفتگوهای صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها. فریدون زنگار نگاهی داشت به این موضوع.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سری به ایران میزنیم. به تازگی تعدادی از فعالان حقوق بشر، حقوقدانها و شخصیت‌های سیاسی ممنوع الخروج شدند یا اینکه با در دست داشتن پاسپورتی کاملا معتبر در برخی موارد با وجود خوردن مهر خروج از کشور توی گذرنامه‌شون در آخرین لحظات از خروجشون جلوگیری شده. عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده حقوقدان، فاطمه معتمداریا بازیگر سینما، بدر سادات مفیدی روزنامه‌نگار دربند، سیمین بهبهانی شاعر فقط تعدادی از این جمله افرادی هستند که یا از خروجشون جلوگیری شده یا ممنوع الخروج شدن. الهه روانشاد از رادیو فردا دیدگاه یک حقوقدان محمد علی دادخواه رو در این باره جویا شده.
هم در حقوق بین الملل خصوصی و در حقوق بین الملل عمومی هم بر روی اون تاکید میشه، اون رو در زمره حقوق بشر و حقوق بدی و بدیهی انسان ذکر کردن، رخصت و فرصت انتقال مهاجرت و جایگزین شدن انسان در هر نقطه‌ای که مایله، مشروط بر این که توانایی‌های اخذ ورود به کشوری رو که مایل به اونجا مهاجرت و یا سفر کنه به دست بیاره. برای مبادی هر اقدامی که این حق بدیهی و بدیهی انسانی رو سلب بکنه و در خصوص اجرای اون ممانعت ایجاد بکنه، اولا برخلاف حقوق بشره، ثانیا برخلاف حقوق شهروندی است. یعنی همه نظام‌های داخلی مترقی نیز بر این موضوع تأکید دارند که آدمی بتوانه از سرزمین خودش به هر جایی که مایله سفر کنه و نباید در خصوص این انتقال و مسافرت و مهاجرت سلب آزادی و ایجاد مانع از ناحیه قوه قاهره به وجود بیاد.
با توجه به قوانین جمهوری اسلامی آیا چنین اقداماتی قانونی میتونه فرض بشه؟
در صورتی که قبلا در دادگاهی این موضوع مورد رسیدگی واقع شده باشه و حکم داده باشه میشه، و یا در صورتی که با فورس در طی صدور قرار خودش نسبت به این مورد نیز تأکید داشته باشه. در هر صورت در خصوص کسانی که با قرار وثیقه آزاد میشن، نهایتا اعمال این مورد دور از یک رسیدگی عادلانه و منصفانه است، چون در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه باید تضمینات قضایی در خصوص متهم متناسب با جرم و اتهامی باشه که در مورد اون اعلام و اظهار شده است. برای مبادی هنگامی که قرار وثیقه صادر میشه، ممنوعیت خروج یک امر خلاف عرف و رسیدگی اصولیه.
آقای دادخواه، در بسیاری از موارد حتی مراحل بازبینی پاسپورت رو هم این افراد پشت سر گذاردن، اما به محض اینکه آماده سوار شدن به هواپیما میشن به اونها اطلاع داده میشه که
این رسیدگی قضایی نیست، این رسیدگی پلیسیه و قاعدتا در یک نظام قانونمند قضایی نباید این رخ بده، چون نهایتا در نظام مترقی و عادلانه مبنا آید بر اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص سلب آزادی های انسانی باشه. یعنی یک قوه مستقل بیطرف مبادرت به اتخاذ تصمیم در خصوص این موارد بکنه، نه اینکه پلیس که باید ضابط دادگستری باشه، باید تحت امر قوه قضاییه باشه، باید نسبت به اوامر قضایی حساس و اعمال نظر بکنه و اصلا مبادرت به چنین اقدامی بکنه.
آقای دادخواه، به طور مثال سیمین بهبهانی، شاعر، نویسنده و فعال حقوق زن که در سنین سالخوردگی به سر میبره، کدام خطری رو برای جمهوری اسلامی در بر داشته که ممنوع الخروج شده؟
اصلا اینه که اولا شخصیت‌های فرهنگی رو به علت اینکه سفیران دانش، فرهنگ و اتخاذ شایسته یک فرهنگ بالنده هستن، ما با دیده احترام و اعتبار بر اونها بنگریم. و خانم سیمین بهبهانی در زمره شخصیت‌های مورد اعتبار ادبی در زمینه ایران تلقی میشن. لذا از حیث کلی باید بگیم به علت اینکه جامعه نسبت به این موارد حساس باشه، نباید اتخاذ تصمیم این نه بشه. با این حال من فکر میکنم دادستان کل کشور و دادستان تهران در این خصوص باید دخالت بکنن و نسبت به اعاده وضعیت ایشان که توانایی خروج از کشور را داشته باشند اتخاذ تصمیم شایسته بکنن.
محمد علی دادخواه حقوقدان به سوالات الهه روانشاد از رادیو فردا جواب میداد در مورد ممنوع الخروجی تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، حقوقدانها، شخصیت‌های سیاسی و حتی اهالی ادب و هنر.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
بله، باز هم یک گزارش و گفتگوی سیاسی داریم. بعد از اون که دولت آلمان اعلام کرد به اون تعداد از ناراضیان و دیگراندیشان حکومتی در ایران که تحت پیگرد قرار دارن پناهندگی سیاسی اعطا میکنه، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا از این تصمیم به گرمی استقبال کرده و خواهان پیروی کشورهای دیگه اروپایی از این اقدام آلمان شده. شرح بیشتر در این باره رو همراه با گفتگو با سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین در گزارش همکارم بشنویم، شهرام میریان.
تصمیم تازه دولت آلمان مبنی بر پذیرش معترضان و مخالفان حکومت ایران تحت شرایطی خاص به عنوان پناهنده سیاسی با ساب گسترده‌ای نه در رسانه‌های گروهی آلمان بلکه در سطح اتحادیه اروپا هم داشته است. خانم باربارا لوخبیلر رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا با انتشار اطلاعیه‌ای از این تصمیم دولت آلمان به گرمی استقبال کرده و گفته است دولت آلمان با این پیام روشن خود از آن دست از ناراضیان حکومتی در ایران که زیر پیگرد قرار دارند، شکنجه و یا حتی مجازات اعدام آنها را تهدید می کنند، حمایت کرده است. رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا که از حزب سبز هاست، از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم خواسته است که از تصمیم دولت آلمان پیروی کنند. خانم لوخبیلر در ادامه اطلاعیه خود همچنین از اروپاییان خواسته است که از مدافعان حقوق بشر در ایران هم که تلاش خود را در دفاع از آزادی بیان و اندیشه متمرکز کردند، حمایت کنند. وی در پایان اوضاع ایران را خطرناک قلمداد کرده و هشدار داده است که تصمیم تازه دولت آلمان نباید تنها به برخی از افراد شاخص و گزیده شده محدود شود. حمید نوذری، کارشناس مسائل پناهجویان و سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تبصره ویژه‌ای از قانون مهاجرت آلمان یادآور شده است که تلاش‌های مدافعان حقوق بشر و کانون‌های دفاع از حق و حقوق پناهندگان هم در تصمیم اخیر دولت آلمان نقش داشته است.
به کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین هم در چند ماه گذشته کسایی که پاشون به آلمان رسیده گزارش داده بودن که وضعیت اونها به ویژه در ترکیه چقدر بده و چقدر وحشتناکه. به همین خاطر نه تنها ما، در کنار کانون پناهندگان دیگر نهادهایم فشار به مقامات مختلف آلمان بود که یک عکس العمل انسان دوستانه نشون بدن و این پناهندگان ایرانی رو یک طوری غیر بوروکراتیک و خارج از نوبت بهشون پناهندگی داده بشه. خوشبختانه این تلاش ها در مورد آلمان نتیجه داده و امیدواریم که این شامل حال تعداد نسبتاً زیادی بشه که الان در ترکیه و شمال عراق هستن. من مثال میزنم، در حدود 5-6 هفته پیش یک لیست بالای 100 نفر از طرف نیروهای ایرانی که مشترکاً جمع‌آوری شده بود به وزارت امور خارجه آلمان ارائه شد و ما امیدواریم که حداقل این لیست به اضافه افراد جدیدی که میان از این امر انسان دوستانه بتونن استفاده بکنن.
آقای حمید نوذری، کارشناس مسائل پناهجویان در آلمان، در پایان گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری کرده است که دیگر کشورهای اروپایی هم مانند آلمان دست یاری به سوی ناراضیان حکومتی در ایران که امینک در شمال عراق و ترکیه به سر میبرند دراز کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 9:19 دقیقه شب هست به وقت ایران، پنجشنبه شب 20 اسفند ماه، و تا 10 دقیقه دیگه که این مجله به پایان میرسه ما دو گزارش اقتصادی داریم. بزرگترین داد و ستد تاریخ بورس ایران همچنان خبرساز هست. 5 ماه بعد از واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به شرکتی از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران، هنوز بعضی چشم به شورای رقابت دارند تا شاید سرنوشت دیگه‌ای برای داد و ستد 8000 میلیارد تومانی بورس ایران رقم بخوره. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس، روز چهارشنبه در گفتگوی خود با خبرنگاران از قطعیت فروش بلوک 51% شرکت مخابرات ایران در شورای رقابت خبر داد. او گفت که نماد معاملاتی شرکت مخابرات ایران نیز تا پایان امسال یعنی 10 روز دیگر باز شده و این شرکت به تابلوی بورس برخواهد گشت. اما این سخنان رئیس سازمان بورس با واکنش رئیس شورای رقابت روبرو شده و جمشید پژویان در گفتگو با روزنامه تهران امروز چاپ تهران خبر تایید معامله مخابرات در این شورا را تکذیب کرده است. پژویان گفته رئیس سازمان بورس اجازه نداشته در جمع 50 خبرنگار خبری را اعلام کند که از صحت آن اطمینان ندارد. رئیس شورای رقابت اضافه کرده است شورای رقابت به دلیل اعلام چنین خبری از سوی علی صالح آبادی از وی شکایت خواهد کرد. در مهر ماه گذشته در جریان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران نصف به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم اعتماد مبین از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه واگذار شد. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود کند که ساعاتی پیش از انجام معامله سازمان خصوصی سازی تعاونی پیشگامان کبیر یزد رقیب این کنسرسیوم را به دلیل نداشتن صلاحیت امنیتی کنار گذاشت. با حذف این رقیب دو گروه کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و گروه مهر اقتصاد ایرانیان بر سر خرید سهام مخابرات رقابت کردند که البته هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند. مجموعه ابهامات بر سر انجام این داد و ستد باعث شد تا واگذاری سهام این شرکت که ظرف نیم ساعت انجام شد، انتقادهای زیادی درباره زیر پا گذاشتن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، امتیاز دادن به یک نیروی نظامی و حضور گسترده‌تر سپاه در بخش اقتصاد ایران را به دنبال داشته باشد. سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از انجام این داد و ستد خواستار ابطال آن شد و نمایندگان عضو کمیسیون ویژه‌ای در مجلس با تهیه گزارشی با انتقاد از نحوه انجام این داد و ستد با توجه به وابستگی دو رقیب خریدار سهام مخابرات به سپاه این داد و ستد را رقابتی سوری خواندند. رقیب کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین نیز شکایتی را به دستگاه‌های قضایی ارائه کرده و خواستار احقاق حق خود شده است. از آن زمان تا کنون نتیجه روشنی از آن گزارش‌ها و از این شکایت به دست نیامده و آنگونه که مسئولان سازمان خصوصی سازی و دیگر نهادهای مسئول گفتند تنها شورای رقابت می‌تواند این داد و ستد را باطل کند. این شورا اما تا کنون نظری درباره بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران اعلام نکرده است. هرچند جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در واکنش به سخنان اخیر علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس ایران تأکید کرده که این معامله به دلیل آنکه در فضای رقابتی انجام نشده مورد بررسی شورای رقابت قرار گرفته و حتی شکایت کنسرسیوم پیشگامان کبیر یزد نیز مطرح و به این شکایت نیز رسیدگی شده است. اما رئیس شورای رقابت از نتیجه این بررسی‌ها سخنی نگفته است تا معلوم شود نظر شورای رقابت چیست و چه تکلیفی برای سهامداران عمده شرکت مخابرات تعیین خواهد کرد. شرکتی که از مهر ماه گذشته متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
آرش حسنی در مورد بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران یعنی واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به سپاه و حواشی اون گزارش میداد. اما گزارش آخر امشب مجله شبانگاهی هم اقتصادی هست. بعد از دستگیری یک باند بزرگ فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی که خبرمون از طرف رئیس قوه قضاییه اعلام شد، 216 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای هشدار دادند که اصولاً فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست. جزئیات بیشتر در تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
16 اسفند ماه آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داد و افزود که تنها اختلاس یک نفر از افراد این باند 6 میلیارد تومان است. در نامه‌ای که متن آن چهارشنبه 19 اسفند ماه در رسانه‌های تهران انتشار یافت، 216 نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه به وی هشدار می‌دهند که شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است مقابله با آن تا تعیین تکلیف کامل فساد ادامه یابد. آنچه نمایندگان مجلس درباره دامنه فساد در جمهوری اسلامی نوشتند کشف تازه‌ای نیست. ریشه‌های این پدیده در ایران کم و بیش شناخته شده‌اند، از جمله تمرکز بخش بسیار گسترده‌ای از اقتصاد در دست دولت، رانت نفتی و چگونگی تزریق آن در شریان‌های اقتصادی کشور، فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی که به هیچ یک از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمی‌دهند، حضور روزافزون نظامیان و به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی، نبود نهادهای واقعی قضایی و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، سرکوب رسانه‌های آزاد و غیره. نمایندگان مجلس در نامه خود به رئیس قوه قضاییه خواستار ایجاد زمینه‌های قانونی و رفع خلأهای اجرایی و نظارتی در مبارزه با فسادند. اگر این نمایندگان واقعا به نظر خود پایبندند، می توانند از راه مسببه های قانونی سه گام مؤثر در راه مبارزه با فساد بردارند. گام نخست، ایجاد یک سازمان مستقل و مقتدر برای مبارزه با فساد است که نمونه های آن در شماری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. گام دوم آن است که به نهادهای بین المللی ناظر بر مبارزه با فساد، از جمله سازمان معروف شفافیت بین المللی، اجازه دهند در ایران شعبه دایر کنند. گام سوم، پیروی از اقدام تازه دولت عراق در پیوستن به یک نرم بین المللی است که ابتکار برای شفافیت در صنایع استخراجی نام دارد. در مورد ایران همچون عراق، مسئله اصلی چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی است. کشورهای وابسته به این نرم بین‌المللی متعهد می‌شوند در مورد درآمدهای حاصل از منابع زیرزمینی خود و راه‌های دریافت و هزینه کردن آنها پاسخگو باشند.
فریدون خاوند نگاهی داشت به موضوع دستگیری یک باند بزرگ فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی در ایران. اما نظر شما شنونده رادیو فردا در مورد اتفاقهای روز ایران چی هست؟
جناب آقای خامنه‌ای، شما تو مصاحبه هاتون اعلام میکنید که بنده مستاجرم، اجاره نشینم. چطور امروز پنجشنبه در جشن نیکوکاری 200 میلیون ریال به حساب کمیته امداد واریز کردید؟ اصلا شما این 20 میلیون تومن رو از کجا آوردید؟ به هیچ اجاره نشین نمیخوره 20 میلیون تومن بتونه به یه نهاد کمک کنه.
دوستانی که تماس میگیرن از ایران، شما بودجه در اختیارشون قرار میدین. من به جای شما بودم حقیقت رو پیدا میکردم. اون کسایی که دارین اونور آب نوت میکنی، ما تا آخرین قطره خونمون رو برای این نظام و برای این انقلاب و برای این رئیس جمهور عزیزمون میدیم. اینو شما مطمئن باشید. اینقدر دل خوش نکنید، یکم حقیقت رو پیدا بکنید. حقیقت ما 25 میلیون رأیه. این حرفایی که شما میزنید نیست.
آقای خامنه‌ای، تو رو خدا بس دیگه. خسته شدیم به خدا. خسته شدیم از این روزگار، از این بدبختی. تو رو خدا یه خورده به فکر ملت باشید، دست بردارید. به خدا درست نیست، این جوانای ما دارن بدبخت میشن. این جوانای ما دیگه نمیشه بهشون گفت جوان.
تو خدا انقدر دلم گرفته یه روز دارم یه سال تمام گریه کنم. من نه سیاسی هم نه سیاست رو دوست دارم، ولی به خدا بچه رو سر بچه هم بردم از خجالت. آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، فقط یه هفته دنبال کار شما بگردین. یه هفته لباس معمولی بپوشین بیاین دنبال کار بگردین. بابا به خدا مردیم با ملت، منو دوستا، منو رفیقا، منو قوقیش، همه مردیم با خدا. یکی نیست که یکم راحتی داشته باشه. تو رو خدا بسه بابا، بسه. نمیخوایم آقا، ما نه اتم میخوایم نه پتم نه هیچ یاقا نمیخوایم.
من از بندرعباس مزاحم میشم. اسمم رضا دانشجو هستم. الان یکی زنگ زد به برنامه‌تون، بخشی از صداشو راجع به این که گفت من یک ایرانی هستم و مخالف برنامه اتمی هستم. می‌خواستم بگم که دانشجویان بندری همه موافقن و به نظر من نظر بیوریه که میگه من یک ایرانی هستم. هستی که هستی، ما هم هستیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-21-12-41-13.
بله، ما منتظر تماس های شما هستیم. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. آزاده اصلی هستم، با شما خواهم بود در مجله نیمه شب که رأس ساعت 12 شب به وقت ایران پخش میشه. تا اون موقع به موسیقی گوش کنید. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم برات تنگ عزیز، یادی نمی کنی ز من، دارم دیوونه میشم و نمی بینی نیاز
دلم برا تنگ عزیز، یادی نمی کنی ز من، دارم دیوونه میشم و نمی بینی نیاز من. میخوام ببینمت ولی فاصله از من تا خداست، خودم هزار و یک طرف، همه حواسم به شماست، همه حواسم به شما. وقتی نمیبینم تو رو چشمامو واسه کی بخواب، نفس برام سمی میشه، هوا رو واسه کی بخواب، انگار نه انگار که دلی برای بودن تو بود، عطی و بین آدم ها شدم یکی بود آدم.
I'm not afraid. خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 1،
she a black widow, the fact is she dangerous. The first to put up a wall is Santo. She broke inside, said she really wanna go. She ain't having it, but those matching low blow. I'm asking, she laughing, but no matter. Got a one way ticket and she never coming back, never coming back.
Let go from the dust of mine. I'm Billy Ted, get to the fun. برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفص، وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره، دلم واسه ندیدنه دانیه ها رو میشموره، دانیه ها رو میشموره. چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم، چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم، چیکی چیکی بوم چیک. این صدا رو از یاد نبر، هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد خوشبختی رفت یک سفر دور و دراز. چرخ فران گردونم گردونه رو، تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرم و تا بدونی تو قدرم و
Tricky the way this chickie take over the room. They hit me the way her hips, they take over this dude. They kill me the way I miss her, but she over it too. It's sticky the situation, cause she leaving this fool. And she packing a bag, making a pass, taking a train, looking back. I could've done a lot of things different. What's the point of that? We never really ever got along. You missing every call so long. It's been so long, you pay for all.
ترانه شماره 1 را شنیدید. نام این ترانه ایستگاه است با اجرای مارال و مروارید. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
در مبارزه با بیماری‌های ویروسی، دانشمندان نکته تازه و جالبی را کشف کردند. ویروس‌ها سلول‌هایی را که به آنها حمله کرده‌اند، علامت‌گذاری می‌کنند. در صورت سرایت بیماری به بدن، خیلی ویروس‌ها به سلول‌ها حمله می‌کند و با چسبیدن به جداره آنها، کروموزوم‌های سلول‌ها، یعنی اطلاعات ژنتیک آنها را تغییر می‌دهند. در نتیجه سلول شروع به باز تولید ویروس‌ها می‌کند که آنها هم به نوبه خود سلول‌های سالم دیگر را نشانه می‌گیرند. پس سرعت و وسعت رشد بیماری در بدن به سرعت تکثیر ویروس‌ها بستگی دارد. اکنون دانشمندان دریافته‌اند که بعضی از ویروس‌ها مانند ویروس تبخال پس از حمله به یک سلول روی جداره آن علامتی می‌گذارند که به ویروس‌های دیگر نشان می‌دهد این سلول قبلاً اشغال شده است. در نتیجه ویروس‌ها نیازی به وارسی دوباره سلول اشغال شده ندارند و سرعت تکثیرشان در بدن 4 برابر می‌شود. تصویرهای میکروسکوپی تازه ویروس‌ها را در حال پریدن از سلول به سلول و گذشتن از کنار سلول‌های قبلاً اشغال شده نشان می‌دهند.
گذشته هاش میفته، چشمونش از گریه اشکالود میشه، تصویری از روزهای رفته میبینه که در اون هر چهره ای نابود میشه، هر پرستویی که به سوی میپره خبر پایون فصلی رو میبره، هر گل تازه‌ای که چشم باز می‌کنه به خودم میگم که این نیز می‌گذره، 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 می‌گذره. کوچه‌های خاکی تهران قدیما پر ز آواز نشاط بچه‌ها بود، شهر فرنگی تو دنیای کوچک قصه ها شیرین ترین قصه ها بود، هر پرستویی که به سوی می‌پرید خبر آواز فصل ها رو می‌شنید، هر گل تازه‌ای که چشم باز می‌نمود شاهد روزای خوب کودکی بود، کودکی بود، کودکی بود، کودکی بود، کودکی بود.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه نوروز هستیم. با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
من قافل از این که از چشماش افتاده بودم، فکر می کردم دنیا رو تو چشم من می بینه، فکر می کردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من می شینه، فکر می کردم دستای سردش با دست من گمی میده، فکر می کردم اگه نباشم تو همه نبودنم میده، فکر می کردم
تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
Shake me, no. Oh, I got a that nobody knows where the rivers flow, and I call it home, and there's no more lies in the darkness of light, and nobody cries, there's only butterflies.
به رادیو فردا گوش می کنید.